خودتون فراموش نفرمایید و همراه ما باشید با برنامه‌های مورد نظرتون. ساعت میرسه به 15 و زمان پخش برنامه فقه پویا. قبلا عرض کردم موضوعش بررسی فقهی و حقوقی جراحی زیبایی در عصر شبکه‌های اجتماعی است. از علاقمندان به این برنامه و همینطور مباحث فقهی دعوت میکنم تا لحظات دیگر همراه ما باشند با برنامه فقه پویا به مدت 39 دقیقه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که در این لحظه فقه پویا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در سه برنامه گذشته با حضور اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید ستوده دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و استاد محترم دروس سطوح عالی حوزه علمی قم و پژوهشگر محترم مرکز فقهی اهمیت هار حجت الاسلام و المسلمین مهدی اعلایی در خصوص جراحی های زیبایی و نگاه فقهی حقوقی به این موضوع با شما بحث و گفتگو کردیم. در این مجال هم توفیق داریم در خدمت این عزیزان این بحث مهم رو دنبال میکنیم. خب جناب استاد ستوده خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض ادب و احترام و تحیات دارم خدمت حضرت عالی استاد محترم حاجی علایی عامل محترم برنامه و همه شنوندگان محترم رادیو معارف. انشالله که برنامه مفید رو بتونیم خدمت همه عزیزان باشیم.
انشالله. خب جناب استاد علایی خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری بزرگوار و کارشناس محترم جناب آقای دکتر ستوده عوامل برنامه و تمام شنوندگان عزیز. انشالله برنامه مفیدی رو بتونیم ارائه بدیم.
انشالله. خیلی ممنون جناب استاد علایی از حضورتون. بحث ما در سه برنامه گذشته در خصوص حکم اولیه و ثانویه جراحی زیبایی بود که به تفصیل از اتالی در این باره صحبت کردید، به ادله فقهی هم از آیات قرآن کریم و هم از روایات ائمه علیهم السلام اشاره کردید. یه خلاصه در عرض دو سه دقیقه برای مخاطبان برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به جراحی زیبایی دو دسته جراحی زیبایی و زیبایی ترمیمی و زیبایی صرف بیان شد که ترمیمی بیشتر جهت معالجه و درمان بود و بیان شد که این رو از منظر حکم اولی و حکم ثانوی باید بررسی بکنیم. حکم اولی دو دیدگاه وجود داشت که آیا فی نفسه به خودی خود و بدون در نظر گرفتن حالات ثانوی دیگر در کنار جراحی زیبایی آیا اشکال دارد یا اشکال ندارد. دو دیدگاه وجود داشت، دیدگاه حرمت که ادله اونها رو رد کردیم و دیدگاه اباحه و جواز که ادله اونها رو تقویت کردیم و نتیجه این شد که حکم اولی از منظر فقه این هست که جراحی زیبایی فی نفسه اشکال ندارد. بعد در کنار این حکم اولی که جواز بود، گاهن بعضی از حالات و عوارض حادث میشه، مثل اینکه لمس و نظر پزشک مرد هست و ضرورت یا اضطرار یا حرج اقتضا میکند که این شخص این کار رو انجام بدهد. آیا در این موارد امکانش هست، جایز است یا جایز نیست؟ با توجه به ادله‌ای که بیان شد، آیه شریفه و روایتی که خونده شد، می شود استفاده کرد که این کار اشکال نداره و ضرورت یا اضطرار یا حرج اینها باعث می شود که اون حرمتی که کنار اون حکم اولیه اومده بود رو اون حرمت رو برطرف کنه. در ادامه انشالله به بررسی مبحث فقهی کاشت ناخن که آیا کاشت ناخن اشکال دارد یا اشکال ندارد، همچنین کاشت موجه و احکام فقهی که از نظر بحث معاملات هست، اجرتی که دریافت میشه در قبال این خدمات یا در قبال آموزش دادن ها یا خود عمل اشکال دارد یا ندارد که انشالله بیان خواهیم کرد.
خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد اعلی عزیز. خب آقای دکتر ستوده، در پایان برنامه گذشته یک سوال مهمی مطرح شد راجع به قصور و تقصیر پزشکی که در فرایند درمان ممکنه شکل بگیره. حالا اون پزشکی که پزشک نما هست تو این حرف وارد شده، بحثش جداست، ما با اون کار نداریم، چون این بحث رو حضرت علی درباره صحبت کردید. ممکنه طرف اصلا پزشکم نباشه، یک مهارتی رو خودش رفته جایی به دست آورده، ورود میکنه به جراحی‌های زیبایی که متاسفانه در خبرها موارد کمی هم نیست که اعلام میشه. اما خود پزشک در فرایند درمان زیبایی ممکنه یک خسارتی رو وارد بکنه به اون زیباجو و بیمار و مراجعه کننده. این رو البته در فرصت قبل بهش اشاره کردید، منتها به لحاظ ابتلای به این بحث و در حقیقت نیازی که هست که مخاطبان بدونن، یه مدار خواستم اشاره صریح‌تر و شفافتر و مبسوطی بفرمایید که به هر حال گاهی ممکنه خطای پزشکی رخ بده، جراحی زیبایی همطور که در سایر روش‌های جراحی ممکنه این پیش بیاد. و مقصود از تقصیر در فرآیند درمان چیه؟ قصور و تقصیر پزشکی اصلا چه معنایی داره؟ چگونه تعریف شده؟ و اگر کسی واقعا بخواد این موضوع رو پیگیری کنه نسبت به موردی که بر خودش پیش اومده، چه فرایندی رو باید دنبال بکنه که به حقش اگر ضایع شده برسه؟
بسیار عالی، بسیار سوال بسیار بجا و درستی رو به هر حال فرمودید. ما همونجور که در جلسات قبل هم عرض کردیم، به هر حال در فرایند جراحی زیبایی یکی از مشکلاتی که الان از منظر اجتماعی هم وجود داره و انتظارات بعضن واهی رو در مخاطبان در مراجعان ایجاد میکنه، همین نکته است که چه بسا اون نتیجه مطلوب حاصل نشه اولا، و چه بسا در فرایند درمان اتفاقاتی بیفته، حوادثی ایجاد بشه، خطای پزشکی صورت بگیره، قصور و تقصیر پزشکی ایجاد بشه و باز دوباره پزشک در اینجا بحث مسئولیتش مطرحه و بیمارم ممکنه در اینجور موارد، چون نه تنها نتیجه که حاصل نشده هیچ، از همون وضعیت طبیعی خودش هم بدتر شده، باب شکایت خدای نخواسته باز بشه. که حالا ما اینها رو از این جهت میگیم که آگاهی و هوشیاری نسبت به این موضوعات رو هم مراجعان محترم به مراکز در واقع زیبایی و هم از این طرف کادر درمان که در این حوزه ها دارن کار میکنن بهش بیشتر توجه بکنن. من این عرض خودم رو در دو بحث و در دو حیث مورد توجه قرار میدم، یک جنبه حقوقی و یک جنبه فقهی. ببینید، از منظر حقوقی اگر بخوایم این خطاهای و قصور و تقصیرات پزشکی رو که حالا بعداً بیشتر راجع به معنا و مصادیقش با هم صحبت خواهیم کرد بررسی بکنیم، در نظام حقوقی ایران به هر حال یکی از مسائل و چالش‌های مهمی که در حوزه درمان وجود داره عدم توازن بین بیمار و بین پزشک. پزشک داره مهارت تخصص جایگاه بالایی داره، بیمار شاید حتی ابتدایی ترین اصطلاحات پزشکی رو هم ندونه که اگر فردا اتفاقی افتاد بخواد از خودش دفاع بکنه. لذا برای جبران این نقیصه معمولا نظام حقوقی ایران یک بحث رو باز کرده به استناد ماده 458 و 459 قانون مجازات اسلامی و مبانی که ذهن این ماده هستش، بهش میگن تقصیر مفروض. یعنی اگر پزشکی فرایند درمان بیمار رو بر عهده بگیره و ناشی از این فرایند درمان اتفاقی عوارض بیشتری برای بیمار، آسیبی برای بیمار به وجود بیاد، صرف همین رابطه درمانی مکفیه برای اینکه این بیمار محترم یا مراجعه کننده محترم یا زیباجوی محترم بتونه از مسیرهای قانونی خودش، مثلا مثل نظام پزشکی شهرستان یا مثلا فرض کنید در تهران دادسرای جرایم پزشکی و دارویی یا در شهرستان ها محاکم عمومی و انقلاب، پیگیر این در واقع میشه گفت آسیب وارد به خودش باشه. و اینم باز از منظر حقوقی من عرض بکنم که خیلی هم باید بهش توجه بکنیم. آقای موسی نژاد عزیز. این ببینید پزشکان محترم بعضن برائتنامه هممون اول میگیرن، آقا هر آسیبی، هر خسارتی، هر فلانی، شما من رو داری بری میکنی از این اتفاقات. نه
که رافع مسئولیت اونها قطعا نیست،
نیستش. میخواستم همین عرض بکنم، در نظام حقوق ایران اون چیزی که رافع مسئولیت هست، همونجور که در جلسه قبل عرض کردم، رفتار متعارف پزشک در فرایند درمانی در وضعیت مشابهه. یعنی چی؟ یعنی پزشک در انجام این فرایند درمانی هر چیزی که میخواد باشه، چه اون جراحی های ترمیمی، چه این جراحی های تجمیلی صرف، باید بی احتیاطی و بی مبالاتی در فرآیند درمانش انجام نباشه. ما از اون پزشک نما بگذاریم، مثلا اون که داستانش جدا، علی‌الحال اون مسئوله. بریم سراغ همین پزشکان عزیزی که محترم هستن، با سوادن، با تخصصن، ولی حالا سوال، آیا صرف براءت نامه گرفتن باعث میشه اون مبرا بشه؟ نه. از منظر حقوقی براءت گرفتن به اصطلاح حقوقی فقط بار اثبات دلیل رو از دوش در واقع پزشک به بیمار منتقل میکنه. عرضم رو یه بار دیگه توضیح بیشتر بدم. عرض کردم در نظام حقوقی ایران ما یک بحثی داریم تحت عنوان تقصیر مفروض، یعنی همین خطاهای پزشکی که در فرایند درمان بر بیمار عارض میشه، فرض قانونی برای اینه که ای پزشک محترم، تو مقصری، و در کمیسیونهای مربوطه در پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا در محاکم قضایی چه به قضایی خودمون، باید بیای ثابت بکنی که نه، من این فرایند درمان رو به گونه متعارف مثل بقیه پزشکان انجام دادم، هیچ قصور و تقصیر نداشتم، بی‌احتیاطی و مالاتی نداشتم.
بله.
وگرنه تو در پیش فرض اینه که شما مقصر این حادثه هستی. حالا براءتنامه میاد چه کار میکنه؟ براءتنامه میاد میگه آقا ای پزشک محترم، تو با گرفتن این براءت زحمت اون اثبات عدم تقصیر خودت رو از دوش خودت برداشتی، انداختی رو گردن این بیمار بیچاره. بیمار بیچاره در این حالت باید چه کنه؟ بره پزشکی قانونی نامه بگیره، مثلا فرض کنید با دو تا پزشک دیگه مشورت بکنه، اونا مثلا شهادتی بدن یا بیانیه داشته باشه، گواهی بیا ببره که بله این پزشک محترم در فرآیند درمانی آسیب من وارد کرده. پس بنابراین این شبهه رو من همینجا رفعش بکنیم که صرف براءت گرفتن قبل از عمل، حالا از منظر فقهی که بماند جای خودش، که این ابراء قبل از در واقع خدمتتون عرض بکنم وجودش و ایجادش در ذمه آیا واقعا شرعی هست یا نه، اونو بگذاریم ازش، به اصطلاح ابراء مالم یجب، صرف براءت گرفتن موجب مبرا شدن و معاف شدن پزشک از مسئولیت نیست.
بله.
این از منظر حقوق، از منظر حقوقی در نظام حقوق ایران.
بله.
از منظر فقهی اگه بخوایم این موضوع رو بررسی بکنیم، همونجوری که استاد محترم آقای علایی فرمودن، خب اصل این جراحی های زیبایی همون فی نفسه، فی نفسه امری به حال جایز و مشروع بود. ولی حالا این که این اصل جراحی زیبایی امری مشروع به این معنا نیست که پزشک هر نوع عمل جراحی یا طبی رو با هر کیفیتی بخواد بتونه انجام بده، بلکه به هر حال پزشک هم ملزم به رعایت اون الزامات خاص و ملزومات خاصی که وجود داره، و طبعا اگه در اثر عدم رعایت اون موازین، به تعبیر حقوقی میگن موازین فنی و موازین علمی، خسارتی به این افراد وارد بشه، هرچند پزشک ماهر باشه، هرچند پزشک محترم تخصصش هم اتفاقا جراحی زیبایی هم باشه، به تعبیر خودشون در همون راسته کار خودشون هم داره این کار انجام میده، مسئول اون خسارت ها هست. ببینید مرحوم محقق اردبیلی رحمت الله علیه در اون کتاب مجمع الفائده، کتاب بسیار مهمی است در حوزه مسائل فقهی، در جلد 14 صفحه 227 می‌فرماید که یلزم کون و طبیب زامنن لما یتلف به علاجه انقصر، اگر پزشک تقصیر داشته باشه، یعنی مقصر باشه، یعنی کوتاهی کرده، یعنی به تعبیر امروزی خودمون، حالا بیشتر بعدن توضیح خواهم داد، بی احتیاطی یا بی مالاتی کرده باشه، این علاجی که ناشی شده اتلاف یعنی ضرر و زیان به بیمار، در فرض این تقصیر زامنه، یلزم کون و طبیب زامنه. چرا این قصر؟ اگه تقصیر کرده، حالا سوا خودش مرحوم اردبیلی تصریح میکنه، سوا اون کان حاذقن، اصلا تخصصش حاذقه، به تعبیر فارسی خودمونم میگیم املا، به اذن المریض، حتی مریض هم بهش اذن داده، اصلا شما بگو براءت هم داده باشه، املا و ظاهر عدم الخلاف فی ذلک، ایشون فهمت اختلاف نظری هم وجود ندارد. بنابراین از نظر فقهی ادله‌ای که دلالت بر زمان طبیب داره در قبال این خساراتی که بر بیمار وارد میشه، این ادله، حالا بعداً راجع به ادله مثل قاعده اتلاف و غرور و امثال اینا بیشتر توضیح خواهیم داد، مطلقه. اون پزشک غیر مقصر، پزشکی که هیچ در فرآیند درمان خودش کوتاهی نکرده، فرآیند درمان به درستی شکل داده، ولی حالا به هزار یک دلیل به تعبیر عواملی که خارج از حیطه و اختیار او بوده این اتفاق و این خسارت وارد شده، اونو میذاریم تعبیر خارج، میگیم ادله انصراف داره. ولی این مورد ما پزشکی مقصر تحت شمول این اطلاقات ادله در واقع زمان طبیب میمونه.
بله، یه مثال خلال صحبتتون اشاره کنید. مثلا تو جراحی بیماری ما شنیدیم، ولی نمیدونم شما تایید میفرمایید که ممکنه بعد از جراحی اتفاقات رخ بده که حتی بیمار حس بویاییش از دست بده.
همینطوره، ما در برخی از کمیسیون‌های پزشکی قانونی هم در بعضی موارد دیده بودیم که متاسفانه مثلا چون در جراحی در واقع زیبایی بینی یه ضرباتی به هر حال بر بینی وارد میشه، گاهی وقتا به خاطر حالا نوع عدم دقت کافی یا ضرراتی شدیدتر از اون حد خودش هست، به تعبیر اون پیاز بویایی یا اون منابع اصلی و در واقع ارگانهای اصلی که حس بویایی رو برای ما ایجاد میکنه اونها از بین میره. و درسته که این بینی فرد اون زیبایی و قالب خودش رو پیدا میکنه، ولی دیگه به تعبیر فقهی و حقوقی منافع این عضو که در واقع این حس بویایی بوده از بین میره و اینجا حسب مورد میتونه برای پزشک محترم دیه یا عرش مربوطه رو داشته باشه، مسئولیت داره اینجا. و این یکی از مواردیه که به عنوان مثال میشه ازش. حالا در خصوص این خسارت ها بعضی وقتا ممکنه عضو کلا از بین بره، بعضی وقتا عضو ممکنه تغییر شکل پیدا بکنه، بعضی موارد هم ممکنه منافع عضو از بین بره. مثلا به عصب این فرد آسیبی بخوره که دست شل بشه.
خواستم با این مثال موضوع به ذهن مخاطبان نزدیک بشه که تا چقدر ضرورت داره پرداختن به این بحثا، چون مبتلا به هست، چون واقعا ممکنه کسی در فرایند این جراحی یک خسارتی بهش وارد بشه که جبران ناشدنی باشه. واقعا از نظر فقهی و حقوقی با تحلیل مشخص بشه.
مورد دیگه من باز به ذهنم خودم رسید، چون این مواد رو میگم واقعا مورد اتفاق افتاده، یعنی صرفا مثال فرضی نیستش. باز فرض دیگری هم بود که فردی قبل از عمل جراحی برای بیهوشی اقدام شد که بعد بره فرایند جراحی صورت بگیره. خب فرد جراحی هم صورت گرفت، ولی متاسفانه به خاطر عدم دقت کافی در شرح حال گرفتن و وضعیت بالینی اون فرد، حالا مسائل قلبی عروقی که به وجود اومده بود، این فرد بعد از اون انجام عمل به خاطر اشتباه متخصص بیهوشی دیگه به هوش نیومد و بعدش هم بعد از مدت کوتاهی فرد فوت کرده است. یعنی در واقع طرف میره زیبایی خودش رو به دست بره، ولی گاهی وقتا جان فرد دست میره، گاهی وقتا عضو فرد به نه منافعش از دست میره یا تغییر شکل میکنه. و لذا عزیزانی که میخوان به این فرایند درمان، حالا درمان که نیست عملا لزوما، زیبایی وارد بشن، تمام این شرایط و وضعیت های مختلف باید در نظر بگیرن و آگاهانه وارد این فضا بشن.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب آقای دکتر حمید ستوده، دانشجو محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، که به سوالات چالشی مربوط به جراحی زیبایی پاسخ فرمودید. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله بحث رو دنبال خواهیم کرد با دیگر کارشناس محترم برنامه جناب استاد اعلایی در خصوص مسائل فقهی و حکم اولیه و ثانویه مربوط به کاشت ناخن و همطور کاشت موژه، که این هم از جمله مواردی است که در موارد زیبایی پیگیری میشه و مشتری خاص خودش داره، که حالا مباحث فقه و حقوقیش هم در این برنامه از زبان اساتید محترم جناب استاد علایی و جناب استاد ستوده انشاءالله بشنویم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو معارف که همکنون پای این رسانه دینی برنامه فقه پویا رو میشنوید، از توجهتون و از لطف و همراهی شما. خب در برنامه امروز فقه پویا که بحثمون در خصوص جراحی زیبایی هست، از جمله مصادیق مواردی که در همین موضوع میشه مطرح کرد و نگاه فقهی و حقوقی داشت، بحث کاشت ناخن و کاشت موجه است که توضیحاتش از زبان جناب استاد علایی میشنویم. بفرمایید.
یکی از زیرشاخه‌های بحث جراحی زیبایی کاشت ناخن هست، کاشت موجه هست، و و حالا خالکوبی، تتو و امثال اینها هست که هرچی جدیدتر پیش بریم مسائل جدیدتر پیش میاد، اما احکام در حقیقت تطبیق میکنه با همون احکامی که بیان شد. بنده تعریفی از کاشتن آخوند داشته باشم که این کلمه کاشت معمولا زمانی به کار میره که یک رشدی همراه با رشدی باشه، اما تعبیر کاشتن آخوند یه تعبیر تسامحی هست، چون که در حقیقت چیزی رو نمی کارن، بلکه معنای کاور کردن و پوشیدن هست. در حقیقت باید بگن کاور کردن ناخونه که از یه جنس پلاستیک فایبرگلاس هست که به عنوان تزیینی گذاشته میشه. دو مرتبه توی بحث کاشت ناخون حالات مختلفی وجود داره. بعضی از اینها هست که ترمیمی هست، مثلا ناخون کسی مشکل داره، ناخوناش ناقص هست و به علت درمانی داره این کار رو انجام میده.
بله.
اما گاهی اوقات نه، هیچ مشکلی نداره، صرف زیبایی و تزیین هست. این یک بله. مطلب باید در نظر گرفته بشه، حکم این دو متفاوته. از یک منظر دیگه گاهی اوقات هست که کاشته ناخن موقت هست، میتونه برطرف کنه، و یه مرتبه هست که 3 ماه 4 ماه ادامه پیدا میکنه تا اینکه این ناخن با رشد ناخنی که زیرش هست بیفته و این ناخن دیگه گذاشته بشه. و یک تفاوتی که بحث حکم کاشت ناخن و سایر جراحی زیبایی داره این هست که جراحی بینی، جراحی گونه و سایر جراحی بحث غسل و وضو، این توش مانعیتی وجود نداره. اما یک باب جدیدی باز میشه تو بحث کاشت ناخن یا همون کاور کردن ناخن، و اون این که خب یکی از شرایط صحت وضوع این هست که مانعی وجود نداشته باشد، حالا به تعبیر فقها حتی سر سوزنی مانع برای غسل یا وضوع وجود نداشته باشد. خب این شخصی که میخواد این کار رو انجام بده تعمدن یک مانعی داره ایجاد میکنه برای وضوع و غسل. این از جهت حکم تکلیفیش چیه؟ از جهت حکم وضعیش چیه؟ یعنی آیا جایز است این کار رو انجام بدهد یا جایز نیست؟ یک، اگر انجام داد نمازش باطل هست یا باطل نیست؟ اینا مباحث باید از هم جدا بشه. اما در رابطه با اونجایی که بحث ترمیم هست و به صورت برای معالجه انجام میشه، اون هم دو مرتبه هم قاعده اضطرار و بحث ضرورت پیش میاد که از ضرورات تقدر و به قدرها، همون مقداری که لازم هست نه بیشتر انجام میده، ناخون کاشته میشه. برای غسل یا برای وضو هست که اینها باید وضوی جبیره‌ای یا غسل جبیره‌ای نیت کنن انجام بدن و اعمال عبادی خودش رو انجام بدن. اما فرض میکنیم یک حالتی که میخواییم حکم اولیه‌شون رو ببینیم، فی نفسه ببینیم اشکال داره این کار یا اشکال نداره. یک فرضی میکنیم که نه قرار است نماز خونده بشه، نه قرار است وضوع. مثلا خانومی که تو اون ایام خاص عادت ماهیانه است، 7 روز 8 روز 9 روز این اعمال عبادی اصلا حرام است که انجام بده. خب آیا میدونه که این کار رو جراحی زیبایی موقت رو ندائم که انجام بده 6 روز 7 روز فی نفسه اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ خب این طبیعیه که اگر عناوین دیگه کنارش نیاد هیچ اشکالی نداره. عناوین دیگه چی؟ مثل این که زینت باشه، نشون دادن به نامحرم، خب این بسته به عرف داره دیگه، توی فتاوا اومده اگر زینت محسوب بشه این باید پوشیده بشه، و مسائل دیگه ای که هست. یا اگر که ضرر به بدنش وارد بشه که اینو بحث ضرر رو من مفصول‌تر اشاره خواهم کرد، این ضرر داشتن باعث میشه که دوباره حکم جواز این برداشته بشه. اما اگر این مسائل نباشه، کسی که برای عبادات نماز خودش برای وضوع و غسل نخواد، نیازی نداشته باشه، یعنی تو اون ایام خاص باشه، این اشکالی نداره. اما برای عبادات فتاوایی که هست این هست که باید این برداشته بشود. حالا کسی انجام داده این کارو، که انجام داده به صورت دائمی 3 ماه 4 ماه، اولا حکم عدم جوازش میکنن، چون یک مانعی کنار این اومده و اون این هست که باعث میشه که نمازش با وضو نباشد یا با غسل نباشد، مانع ایجاد شده باشد، خودش عمدن مانع ایجاد کرده و میتونسته. این جایز نیست، این کار فتاوا هست. البته بعضیا تو بعضی آرایشگاه فتاوایی رو میزنن برای خودشون که فلان مرجع فرموده که اشکال نداره. نه، چنین چیزی نداریم که اشکال ندونن، بلکه میگن اشکال داره. فتوای مقام معظم رهبری این هست که این شخص باید برطرف کنه، اگر که نمیتونه باید غسل یا وضوی جبیره‌ای بگیره و تیمم کند و احتیاط واجب بعدن که زائل شد نمازها رو قضا کند. یعنی یک حکم خیلی سنگینی داره،
یعنی هم باید در اون شرایط نماز رو به جا بیاره، هم بعدن قضا کنه،
هم به جا بیاره با وضوی جبیره یا غسل جبیره و تیمم، بعدن هم احتیاط واجب البته کردن که باید این رو انجام بده. اما خب ضررهایی که داره، گاهی اوقات این ضررات حالا تو بعضی از روش‌هایی که حالا وارد این روش‌ها نمی‌شیم، مثل تأثیرات اشعه یووی که حتی خانم‌هایی که باردار هستن میگن اصلا این کار رو انجام ندن طبق ضررهایی که برای جنین داره، بله. یا ایجاد قارچ‌های میکروسکوپی، نازک شدن ناخن‌ها، عفونت‌ها و باکتری‌ها که اینا از عمده عدله هستن که غالبا ضرر رو ایجاد میکنن. اگر که شخص میداند که ضرر قابل توجهی بر او یک مرتبه نه تدریجا وارد میشود، این شخص هم نمیتونه این کار رو انجام بده. این از جهت غسل و وضوع این شخص نسبت به این مسئله. یک مسئله دیگه پیش میاد که خب حالا اون خانومی که داره، آرایشگری که داره این کار رو داره یاد میده و یا اینکه در مقابلش اجرتی میگیره، یک مبلغی رو میگیره، این چه حکمی داره؟
یعنی آیا این مالک این اجرت میشه؟ حلال هست چنین پولی؟
اجرت بله
بله، یا اینکه نه،
اکل مال به باطل میشه،
یعنی معامله باطل هست، در حقیقت این پول مال ایشون نیست، باید برگردونه.
بله، اکثرا خیلی از فقها فرمودن که اگر که این میدونه که اولا دائمی گذاشته و
یعنی این استاد کاری که این کار انجام میده،
بله، بله. این آرایشگری که
یعنی کاشت ناخن دائمی،
بله، اینا چون بعضی هاشون اعانه بر اسم میدونن این رو، از باب این که اعانه بر اسم، حرمت اعانه بر اسم، این رو گرفتن این پول رو جایز نمیدونن،
یعنی داره کمک میکنه به این که یک گناهی اینجا انجام بشه.
بله.
خیلی متشکرم. خب این بحث های فقهی وقتی مطرح میشه، کنارش فرهای متعدد مطرح میشه که نشون میده که هر موضوعی که مورد بررسی قرار میگیره با سوالهای متعددی ممکنه همراه باشه، که حالا این دقت کار فقها و مجتهدان عظام هست که اینو بررسی میکنن و دقیقا به هر جزئی و هر فر فقهی جزئی پاسخ شفاف و صریح میدن. در همین مسئله که حضرت علی مطرح کردید، باز مسائل دیگه‌ای قابل تر هست. بحث این که حالا اگر بگونه باشه که زینت باشه و این زینت رو حالا مبناش آیا عرف هست، اگر عرف باشه ممکنه بعضی موارد در بعضی از مناطق یا در بعضی از زمانها زینت محسوب می شده الان نشه، اینو چجوری باید در حقیقت تطبیق بدیم به اون فرع فقهی؟
بحث عرف که گفته می شود، خب این طبق مکانها و زمانها وقت تغییرات پیدا میشه. این عرفی که گفته میشود، اولا عرف متشرعه هست، نه هر عرف هر جایی، هر این که خب دیگه فرق میکنه. خب عرف بعضی جا هست که
متشرعه، یعنی افرادی که
لاابالی نیستن نسبت مسائل دینی، و ممکنه بعضی جاها باشن که حتی پسر خاله، پسر دختر خاله اینو دست میدن با هم، و خیلی از آداب و رسوم که حرمت قطعی داره با این حال از جهت عرفی اونها حلال میدونن. نه، این عرف ملاک نیست،
بله.
این عرفی که عرف متشرع است، این نکته اول هست.
بله.
توضیح اضافه تر و نکته دیگر این هست، باید توجه داشت، ممکنه که گفته بشه همون قاعده تسلیتی که شما گفتید، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این اختیار خدا این بدن رو به من داده، هر کاری بخوام انجام میدم، میتونم انجام بدم. بله، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم در حیطه شریعت، در اون جایی که شارع مقدس جایز. حتی الناس مسلطون اموالهم، اگه شما بخوای بگی من مسلط بر مالم هستم، برم ربا بدم هر کاری که جایز نیست انجام بدم، اونم بازم الناس مسلطون علی اموال در حیطه شریعت،
خدا جایی که نهی نباشه،
تا جایی که نهی نباشه، چرا قرمزی نباشه، اما اگر بود دیگه اونجا باید توقف انجام بده. خلاصه این که بحث حکم اولی و فی نفسه، اگر بحث خواندن نماز و وضوع یا غسل رو در نظر نگرفته باشیم، فی نفسه مثل همون بحث جراحی زیبایی که از زیر مجموعهاش میشه اشکال نداره، اما بحث ثانوی هست که برای نماز و اینها که بیان شد احکام ثانوی برش بار میشه.
در خصوص موجم همین مسئله،
در خصوص موجم همین طور هست، یعنی چون موجم بحث چسباندن هست در